سلام تکل صاحب، صبح شما و همکارا و همچنان شنونده ها بخیر. انشالله که همه خوب باشن و شنونده مجله دری رادیو آزادی باشن. ساعت 5:30 بامداد به وقت افغانستان شد. سلام و صبح بخیر دارم به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما در این مجله خبری صبحگاهی هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان باری دیگر افغانستان را به تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زنان افغان متهم کرده. ریچارد بنت روز سه‌شنبه در ویدیویی که به مناسبت کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت جنسیتی در شبکه ایکس یا توییتر سابق منتشر کرده گفته است:
خشونت جنسیتی در افغانستان عمیقا ریشه دارد که توسط سرکوب سیستماتیک جنسیتی و تبعیض طالبان تشدید شده و این سرکوب اخیرا با تصویب قانون به اصطلاح اخلاقی بیشتر نهادینه شده است.
از آگست 2021 میلادی طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. محدودیت های گسترده را بر زنان و دختران افغان وضع کردند. نخست دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون ها منع شدند. پس از نشر خبرها مبنی بر این که طالبان صنوف محلی تحت حمایت نهادهای بین المللی را در برخی از ولایات افغانستان مسدود کردند، دفتر رسانه های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز سه‌شنبه در یک پیام ارسالی به رادیو آزادی گفته که وضعیت موجود در این زمینه را در ولایات جنوب افغانستان به دقت بررسی می کند و نتایج آن را با زودی با رسانه ها شریک خواهد ساخت. شمار منابع محلی از افشای نامشان خودداری کردند. دیروز به رادیو آزادی گفتند که صدها صنوف محلی در ولایات قندهار، هلمند، اروزگان و زابل که توسط یونیسف، اتحادیه اروپا، شورای پناهندگان ناروی، بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی تمویل می شوند، به دستور وزارت معارف حکومت طالبان مسدود شده است. تا هنوز مقامات طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. حکومت طالبان میگوید که در نمایشگاه تولیدات در استانبول یک هیئت بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صحت، صنعت و تجارت آنها شرکت میکند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه گفت که تجار و سرمایه‌گذاران افغان نیز در ترکیب این هیئت شاملند که برای شرکت در نمایشگاه حلال استانبول به ترکیه رفته است. در نمایشگاه حلال استانبول که قرار است امروز آغاز شود و برای سه روز ادامه یابد، 8 غرفه برای صادرات افغانستان از جمله قالین و سنگهای قیمتی و میوه‌های خشک اختصاص یافته است. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، در این سفر 30 تن از نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان را همراهی می‌کنند، اما گفته نشده که آیا در ترکیب این هیئت نماینده گان تجار و سرمایه‌گذاران زن افغان نیز شاملند یا خیر. تیم ملی کرکت زیرسن 19 سال افغانستان در مسابقات سه جانبه در برابر پاکستان به پیروزی رسید. این مسابقه روز سه‌شنبه در آکادمی شورای بین‌المللی کرکت دبی برگزار شد. تیم افغانستان توانست با تفاوت 21 دوش تیم پاکستان را شکست دهد. این مسابقات سه جانبه به هدف آمادگی برای جام زیرسن 19 سال آسیا راه اندازی شده بود. رقابت‌های جام زیرسن 19 سال روز شنبه 2 آگست در امارات متحده آغاز خواهد شد. اردو و نیروهای امنیتی پاکستان روز گذشته برای سرکوب حامیان عمران خان صدراعظم پیشین در پایتخت اسلام آباد عملیات گسترده‌ای را آغاز کردند. این عملیات پس از آن آغاز شد که معترضان وابسته به تحریک انصاف عمران خان از فرمان دولت برای پایان دادن به تظاهرات خود سرپیچی کردند. حامیان عمران خان خواهان آزادی صدراعظم پیشین از زندان هستند. محسن نقوی وزیر داخله در یک نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی شب گذشته معترضان را متفرق کردند و اسلام آباد را پاکسازی کردن. یک مقام امنیتی به بخش مشال رادیو آزادی گفت که حدود 500 نفر بازداشت شدند و اینکه کابینه امنیتی اسرائیل در آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را شب گذشته تصویب کرد. دفتر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که این طرح با در رأی موافق و یک رأی مخالف به تصویب رسیده است. نتانیاهو پیشتر از این طرح آتش بس حمایت کرده و توصیه کرده بود که کابینه آن را تایید کند، اما در این حال تاکید کرده که اگر حزب الله مواد این توافقنامه را نقض کند، این گروه به شدت سرکوب خواهد شد. پایان خبرها. داشته های این برنامه: واکنش خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها به گزارش اخیر سازمان ملل متحد.
متاسفانه پس از حاکمیت دوباره طالبان، محدودیت های زیاد بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان وضع شد، از حق دسترسی به اطلاعات گرفته تا تهدید خبرنگاران.
در این برنامه خواهید شنید که حکومت طالبان به تازگی صنوف محلی مربوط به اداره های بین المللی در اروزگان و برخی ولایات جنوبی را مسدود کرده. در حراج بازیکنان لیگ برتر هند یا IPL برای سال 2025 راشد خان و 6 بازیکن دیگر کرکت افغانستان خریداری شدند.
مایه خوشحالی است که بازیکنان افغان که در افغانستان آموزش دیدند این فرصت داده می شود تا در مسابقات مختلف شرکت کنند و اکنون تیم های مختلف تجاری از آنها انتظار دارند که در مسابقات IPL با آنها بازی کنند.
مطالب دیگر نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:37 دقیقه بامداد روز چهارشنبه به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که تشدید محدودیت‌ها، تهدید و فشار از سوی طالبان باعث فرار صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ها از افغانستان شده، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونوما و اداره حقوق بشر این سازمان میگوید که در حدود 3 سال گذشته 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران را در افغانستان مستند ساختند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا نیز افغانستان را یکی از پرآزمون‌ترین کشورهای برای خبرنگاران و همچنان کارمندان رسانه‌ای می‌خواند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر از 1000 خبرنگار و فعالین جامعه مدنی از افغانستان بیرون شدند و در کشورهای همسایه پناهنده شدند و در کشورهای همسایه هم که پناهنده شدند اینجا وضعیت خوبی ندارند، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه روحی روانی.
نوید عزیزی، خبرنگار مهاجر افغان در ایران، یکی از صدها خبرنگار افغان است که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی مهاجر شده و از خود و هم مسلکانش قصه کرد. صدها خبرنگار افغان هم که به پاکستان رفتن وضعیت چندان بهتر از آقای عزیزی ندارن. از رحمان، یک خبرنگار مهاجر افغان در پاکستان می شنویم.
متاسفانه وضعیت خبرنگاران در پاکستان بسیار وخیم است. خبرنگاران افغانستان با چالش های روانی، اقتصادی و انواع دیگر از چالش ها رو برو هستند و باید به سرنوشتی کامل دست و پنجه نرم می کنند.
حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا، افغانستان را یکی از پرآزمون‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران خوانده، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه پس از حاکمیت دوباره طالبان، محدودیت‌های زیاد بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان وضع شد، از حق دسترسی به اطلاعات گرفته تا تهدید خبرنگاران تا مشکلات اقتصادی رسانه ها، به می ترتیب مداخله نهاد استخباراتی طالبان و امر بالمعروف در امور رسانه‌ای، بازداشت خبرنگاران بدون کدام دلیل و محدودیت های تازه‌ای که پس از توشیح به اصطلاح قانون امر بالمعروف بالای رسانه وضع شده، صاحب فعالیت رسانه‌ای را بیشتر در افغانستان محدود ساخته و این قطعا نگران کننده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و اداره حقوق بشر این سازمان نیز در گزارش مشترک که روز سه‌شنبه 26 نوامبر منتشر شد، فضای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را مملو از آزمون‌های فراوان دانسته گفتند که خبرنگاران و رسانه‌ها از جمله با سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبرو‌اند که تشدید محدودیت‌ها، تهدید و فشارها از سوی طالبان باعث خودسانسوری خبرنگاران و رسانه‌ها شده، روی آزادی بیان در افغانستان تأثیر منفی بر جا گذاشته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در این گزارش از 15 اگست سال 2021 میلادی تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران به شمول 256 مورد دستگیری های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد فشار و تهدید را مستند ساخته است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در صحبت با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در عکس‌العمل به این گزارش گفت که در مورد قضیه افغانستان نباید به مثابه یک کشور غربی قضاوت شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:41 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاین را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علیه کتاب سوزان راه اندازی کردند. آنها این اقدام را در واکنش به ممنوع شدن شماره از کتاب‌ها توسط طالبان روی دست گرفتند. حمیرا قادری، یکی از نویسندگان، نیز در این کمپاین را رهبری می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
از بابت فرار ما نیست، نمی توانیم زیاد دور شویم. نگران اوج گرفتن خیال ما هستند، نگران راههایی که در درون آدم باز می شود و به انسان روحیه و برسری می دهد. از کتاب سرگذشت ندیمه به کمپاین علیه کتاب سوزان بپیوندیم.
حمیرا قادری نویسنده و مدافع حقوق بشر است که در واکنش به وضع محدودیت بر شماره از کتاب‌ها از سوی طالبان در افغانستان، کارزاری را با هشتگ علیه کتاب سوزان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده است. اعضای جامعه ادبی و فرهنگی و شمار دیگر از افغان‌ها از روز دوشنبه 25 نوامبر با اشتراک در این کمپاین مجازی ویدیوهای از کتابخانیشان را با درج این هشتگ نشر می کنند. این در حالی است که اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روند جمع‌آوری 400 عنوان کتاب را که پیش از این در تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواند آغاز کرده است. رویا ماندگار، نویسنده و فعال حقوق بشر که به کارزار علیه کتاب سوزان پیوسته، روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
به نظر من هشتگی که دخترها یا رفقایی که داخل افغانستان هستن ایجاد کردن ارزش همراهی داره و این همراهی ما کوچکترین کاریه که از دست ما برمیاد.
همچنان شمیم فروتن، شاعر و نویسنده افغان، میگوید که جمع‌آوری کتاب‌ها به بهانه داشتن محتوای غیر اسلامی سرکوب واضح و وضع محدودیت بر جامعه است. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شد که طالبان حتی برخی آثاری را که نویسنده های آن زنان هستند جمع‌آوری کردند.
اقدامات اخیر طالبان در ارتباط با کتاب سوزی و ممنوعیت قرار دادن کتاب هایی که نویسنده های زن هستند و یا آثاری که محتوایش ادبیات غیر اسلامی است، در حقیقت وقتی که اینا را ممنوع قرار میتن یک نوع محدودیت است سرکوبگرانه و میخواین هر روز مردم را بیشتر از این محدود بسازن، هر روز میخواین که زنان را بیشتر سرکوب بکنن که این خود آشکارا نقض حقوق بشر و آزادی بیان هست.
مرسل سایس، یکی دیگر از نویسندگان افغان و جزء کارزار علیه کتاب سوزان، برای رادیو آزادی گفت:
به نظر من یک کمپاین خیلی خیلی مهم بود به اینکه یک بار دیگه تکان بده مردم را و جامعه را به اینکه اهمیت کتاب خواندن را بفهمند. کار خوبی شد که در این زمان راه اندازی شد و داریم درباره کتاب های ممنوع، درباره سوزاندن کتاب و آلات موسیقی تمام اینا حرف میزنیم و یک بار دیگه توجه عمومی را بر یک چیز مهم مثل این جلب میکنن.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اخیراً روند جمع‌آوری برخی کتاب‌ها را در شماره از ولایت‌ها پس از آن آغاز کرد که فهرست از کتاب‌ها را با عنوان کتاب‌های ممنوعه اعلام کرد و ادعا کرد که این کتاب‌ها برخلاف ایدئولوژی اسلامی و فرهنگ افغانی‌اند. اما شماره از نویسندگان که کتاب‌هایشان بنابر دلایل جمع‌آوری شده در صحبت به رادیو آزادی مدعی شدند که کتاب‌های آنان هیچ تضادی با ارزش‌های دینی و فرهنگی نداشته و به گفته آنان حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با آنها به این اقدام متوسل شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. 3 مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای مرزی ایران در 2 رویداد جداگانه در منطقه مرزی اسفندک سراوان کشته شدند. یک عضو سازمان حقوق بشری ایرانی یا حالوش امروز به رادیو آزادی گفت که این رویدادها در اوایل همین هفته رخ دادند. مقامات ایرانی هنوز در این مورد و در مورد این حوادث اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سازمان حقوق بشری ایرانی حالوش میگوید 3 مهاجر افغان در 2 رویداد جداگانه در تیراندازی از سوی نیروهای مرزی ایران در منطقه مرزی اسفندک سراوان کشته شدند. شیر احمد شیرانی سردبیر در این سازمان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت این رویدادها به روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری رخ داده است. او در مورد هویت یکی از مهاجران افغان کشته شده گفت که به نام عبدالله فرزند حاجی امان الله شناسایی شده است.
مورد اول شنبه 3 آذر ماه یه گروه های 10-15 نفری بودن از مهاجرین که اونجا بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در داخل خاک ایران 2 مهاجر اونجا کشته میشن. و مورد دوم میشه با یک شنبه، شامگاه یک شنبه 4 آذر ماه که باز یک دسته گروه 8 نفره از مهاجرین بودن که اینها داشتن عبور میکردن از به سمت سراوان میرفتن که خب اونجا نیروهای نظامی مجددا اینها رو هدف گلوله قرار دادن و یک نفر هم اونجا کشته شده که ما تصاویرش رو منتشر کردیم.
مقامات ایرانی هنوز در مورد این حوادث اظهار نظر نکردند. این 3 حادثه تیراندازی در بیش از یک ماه گذشته بر مهاجران افغان در مرز ایران است. حدود یک ماه پیش سازمان حقوق بشری ایرانی حالوش گزارش داد که نیروهای مرزی ایران در منطقه کلگان سراوان به سوی یک گروه 300 نفری از مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند تیراندازی کردند که منجر به کشته و زخمی شدن 10 نفر شد. علاداد مهاجر افغان در ایران از عدم توجه سازمان‌های بین‌المللی و همچنان حکومت طالبان برای رسیدگی حادثه منطقه کلگان سراوان انتقاد می‌کند. او در صحبت به رادیو آزادی سهلنگاری در این خصوص را از عوامل تکرار تیراندازی مرزبانان ایرانی بر مهاجرین افغان خواند.
ماه گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد و هیچ زمانی رسیدگی نکرد و همین خاطر فرسان نیز مهاجرین را کشته می روند.
بیشتر نیز خانواده های قربانیان در صحبت بر رادیو آزادی خواستار تامین عدالت شده بودند. امید یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران بر رادیو آزادی گفت به دلیل فقر و بیکاری راه دیگر جز مهاجرت از راه غیر قانونی برایش باقی نمانده بود و با تحمل دشواری ها خودش را به ایران رساند.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم از این همه مرزهای سخت؟ وقتی که ما از سوی مرز ایران رد میشیم، ظلم و جنایت و رگبار و هر رقم ظلمی که بخواید اونجا هست و باید 100% دیگه جلوی این ظلم و جنایت گرفته بشه.
پیش از این مقامات دولت ایران گزارش ها در مورد گلوله‌باری بر گروه 300 نفری مهاجرین افغان در 13 اکتبر ماه گذشته در منطقه کلگان سراوان را بی اساس اعلام کرده گفتند که حکومت طالبان گزارش های بی اساس در این مورد را جدی گرفته است. هیئت حقیقت‌یاب حکومت طالبان به تاریخ 10 عقرب ضمن تایید این حادثه گفت که نتایج تحقیقات ابتدایی آنان کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 34 تن دیگر در نتیجه تیراندازی نظامیان ایرانی را نشان می‌دهد، اما تا هنوز نتایج نهایی خود را در این مورد منتشر نکرده است. گفتنی است که برخورد نیروهای نظامی ایران با مهاجران افغان در مناطق مرزی همواره با انتقادها و واکنش‌های نهادهای حقوق بشری به همراه بوده و این رفتار نظامیان ایران با مهاجرین از سوی نهادهای حقوق بشری عدم رعایت اصول انسانی و عدم تعهدات حقوق بین‌المللی خوانده شده است.
رادیو آزادی،
شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. همان گونه که در ابتدا هم در خبرها شنیدید، پلیس و نیروهای امنیتی پاکستان در روز 26 نوامبر پس از این که توافق راهپیمایی اعتراضی که خواستار آزادی صدراعظم پیشین پاکستان بودند خودداری کردند و هزاران نفر از حامیان صدراعظم سابق پاکستان عمران خان در اسلام آباد سرکوب شدند. محسن نقوی وزیر داخله در یک نشست خبری گفته که پس از حمله گسترده نیروهای امنیتی در اواخر شب گذشته معترضان متفرق شدند و پایتخت پاکسازی شده. یک مقام امنیتی هم بر رادیو آزادی گفته که 500 نفر بازداشت شدند. مشخص نیست که آیا رهبران گروه های اعتراضی در میان دستگیر شده ها بودند یا نه، و همچنان برخان ها ممکن که موفق به فرار به ایالت خیبر پختونخوا شدند، جایی که حزب تحریک انصاف پاکستان قدرت را در دست دارد. اردوی پاکستان پیشتر در 26 نوامبر پس از کشته شدن حداقل 3 نیروی امنیتی نیروهای خود را در اطراف پایتخت مستقر کرده بود و ده ها نیروی امنیتی در درگیری بین آنها و معترضان زخمی شدند که در حال حاضر هم وضعیت برخی از آنها وخیم اعلام شده. نقوی وزیر داخله پاکستان در اواخر شب گذشته به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که معترضان با موفقیت متفرق شدند و او همچنان از بازگشایی مکاتب سر از امروز و همچنان پاکسازی تمام راه‌ها خبر داده. وزیر داخله پاکستان همچنین با بیان این که جزئیات مشارکت افغان‌ها در این تظاهرات در تاریخ 26 نوامبر با رسانه‌ها را در اشتراک گذاشته و گفته که تصمیم مهم در مورد شهروندان افغانستان که در پاکستان زندگی می‌کنند گرفته است که در چند روز آینده اعلام خواهد شد. وزارت داخلی پاکستان روز گذشته تا یک بیانیه کشتار نیروهای امنیتی توسط حامیان تحریک انصاف را به شدت محکوم کرده.
بیشتر از خبر،
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، حکومت طالبان به تازگی صنوف محلی مربوط به اداره های بین المللی در اروزگان و برخی ولایات جنوبی را مسدود کردند. برخی از کارمندان این اداره در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که اخیراً پس از دستور حکومت طالبان این صنوف مسدود شدند. حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
صنوف های محلی مربوط به اداره های بین المللی برای کودکان از سوی حکومت طالبان در اروزگان و برخی ولایت های دیگر بسته شدند. برخی از کارمندان اداره های بین المللی مدعی‌اند که پس از دستور حکومت طالبان صنف های محلی در بیشتر مناطق این ولایت ها مسدود شدند. یک کارمند صندوق نجات کودکان سیف دا چلدرن در ولایت اروزگان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
اکثر ولسوالی های اروزگان، یونسف، یونسکو، سیف دا چلدرن و چند اداره دیگر بین المللی و مؤسسات مشترکان برای این کودکان صنف داشتند. اما بدبختانه که حالا به دلیل برخی عوامل این پروسه به گونه مطلق بند شده است. وزارت معارف یک چیز میخواست ولی پالیسی اداره های بین المللی چیزی دیگری بود.
این کارمند سیف دا چلدرن افزود که اداره آنها به همکاری یونسف و یونسکو در ولسوالی های دهراوت، گیزاب، چنارتو، چوره و خاص اروزگان به صدها صنف محلی ساخته بود که به گفته او تنها در ولسوالی های خاص اروزگان و چوره نزدیک به 6000 دانش آموز از صنف اول الی پنجم آموزش می دیدند و در هر صنف بیش از 30 کودک حضور داشت. در این حال یک کارمند صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در حوزه جنوبی به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که این ممنوعیت در برخی از مناطق ولایت های کندهار و هلمند نیز عملی شده است.
در مناطقی که کودکان به آموزش دسترسی نداشتند از سوی یونسف و برخی از نهادهای دیگر برایشان صنف ایجاد شده بود. آنها طالبان ظاهرند و دو دلیل آن را بند کردند. یک اینکه گفت در آنجا دختران کلان سن می آید و دیگر اینکه این همه فعالیت ها باید تحت چتر وزارت معارف شان باشد، اما هنوز در تمام مناطق مسدود نشده است. در برخی مناطق هنوز هم وجود دارد اما می خواهند همه را مسدود کنند.
این کارمند یونسف همچنان مدعی شد که در اکثر آن مناطق مقام های محلی حکومت طالبان در پروسه استخدام استادان و دیگر کارمندان مداخله می کردند و بهانه می گرفتند که به کودکان خلاف کلتور افغانی آموزش داده می شود. یک کارمند محلی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در زابل با شرط نگرفتن نام و پخش صدایش به رادیو آزادی گفته که طالبان از دو روز به این طرف به گونه شفاهی دستور مسدود شدن این صنف ها را در این ولایت نیز صادر کردند. اما افزود که هنوز این صنف ها فعالند و در مجموع در ولایت زابل در این صنف ها حدود 30,000 دانش آموز مصروف فراگیری آموزش هستند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برخی از خانواده های کودکان دانش آموز در صنف های محلی نگرانند و میگویند که هرگاه این صنف ها همیشه مسدود بماند بر سرنوشت کودکانشان تاثیر منفی خواهد گذاشت. یک باشنده ولایت اورزگان به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
ما کودکان خود را در قریه به این صنف ها روان میکردیم، حالا نیست. در اینجا مثل مکتب مضامین ریاضی، پشتو و دیگر مضامین را میخواندند تا صنف سوم میرفتند، بعدا به مکتب روانشان میکردیم. فایدهش این بود که به مقابل خانه های ما بود، کودکان را خوب آماده میکرد. تاثیرات منفیش به خاطر زیاد است که کودکان همین گونه بی سواد بزرگ خواهند شد.
همچنان یک باشنده ولایت کندهار که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید:
این صنف ها که از سوی یونسف و دیگر ادارات در مناطق دوردست ایجاد شده بودند، کودکان می رفتن سبق می خواندن، اما فعلا همه مسدود شدند. حالا بیشتر کودکان در قریه، منطقه و علاقه ما از تعلیم این اداره ها محروم شدند.
صنف های محلی برای کودکان دختر و پسر در شماری از ولایت های افغانستان که مکتب از مناطقشان دور است و یا به دلیل فقر و محدودیت های اجتماعی از آموزش به بهره ماندند، از سوی برخی اداره های بین المللی ایجاد شدند. مواد درسی را یونسف به همکاری شرکای خود فراهم می کند. مصارف و معاش آموزگاران را هم این اداره پرداخت می کند و برای دانش آموزان برخی مواد خوراکی را هم توزیع می کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
با پایان مجله خبری در این رادیو آزادی رسیدیم، اما قبل از آن در پایان یک گزارش دیگر را هم بشنوید که در حراج بازیکنان لیگ برتر هند یا IPL برای سال 2025 به شمول راشد خان از سوی تیم گجرات با 18 میلیون روپیه هندی حفظ شده، 6 بازیکن دیگر افغان با قیمت‌های بالا از سوی تیم‌های مختلف خریداری شدند. کارشناسان کرکت حضور بازیکنان افغان در این مسابقات را فرصت بزرگ می دانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حراج لیگ برتر کرکت هند IPL برای مسابقات سال 2025 7 بازیکن افغان از سوی تیم‌های مختلف خریداری شدند. راشد خان که قبلاً با تیم گجرات تاینتس قرارداد داشت با مبلغ 18 میلیون روپیه هندی حفظ شده است. این مزایده برای انتخاب بازیکنان به تاریخ‌های 24 و 25 نوامبر در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. در تیم اشتراک کننده با مبلغ بیش از 639 میلیون روپیه هندی 182 بازیکن هندی و خارجی را انتخاب کردند. با آنکه 18 بازیکن افغان در این مزایده لیست شده بودند، اما تنها 6 بازیکن بر علاوه راشد خان انتخاب شدند. نور احمد به عنوان گرانترین بازیکن پس از راشد خان در این مزایده با مبلغ 10 میلیون روپیه هندی توسط تیم چنای سوپر کینگز خریداری شد. علا محمد غزنفر با مبلغ 4 میلیون و 80 هزار روپیه هندی توسط تیم ممبئی ایندیاز خریداری شد. همچنین نعمت الله عمرزی با مبلغ 2 میلیون و 20 لک روپیه هندی توسط پنجاب کینگز، رحمان الله گربز با مبلغ 2 میلیون توسط کلکتا نایت رایدرز، فضل حق فاروقی به مبلغ 2 میلیون از سوی راجستان رایلز و کریم جنت به مبلغ 75 لک روپیه هندی توسط گجرات تاینتس خریداری شدند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه در مورد حضور بازیکنان افغان در این مسابقه به رادیو آزادی گفت:
مایه خوشحالی است که بازیکنان افغان که در افغانستان آموزش دیدند این فرصت داده می شود تا در مسابقات مختلف شرکت کنند. و اکنون تیم‌های مختلف تجاری از آنها انتظار دارند که در مسابقات IPL با آنها بازی کنند. بستر متفاوت برای یادگیری که در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
کارشناسان کرکت حضور بازیکنان افغان در این مسابقه را مهم می‌دانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی.